خبر.
اشتغال 40,000 نفر از محل اجرای برنامه اشتغال روستایی. مدیرعامل بانک توسعه تعاون ایران با اشاره به اشتغال 40,000 نفری در 2 سال گذشته از محل اجرای برنامه اشغال روستایی و عشایری از پرداخت 73% تسهیلات این بانک به بخش تعاون خبر داد. حجت الله مهدیان ضمن تشریح عملکرد این بانک در حوزه اجرای برنامه اشتغال روستایی و عشایری گفت از بهمن سال 96 برنامه اشتغال روستایی و عشایری با عملیت 4 بانک توسعه تعاون ایران، بانک کشاورزی، پست بانک و صندوق کارآفرینی امید اجرا شد و حدود 18,000 میلیارد تومان نیز برای پرداخت تسهیلات در این مناطق از محل صندوق توسعه ملی با تلفیق منابع بانک ها اختصاص پیدا کرد. وی با بیان اینکه سهم بانک توسعه تعاون از اعتبارات برنامه اشتغال روستایی و عشایری 2476 میلیارد تومان است افزود طی 2 سال گذشته تا کنون 2076 میلیارد تومان از این اعتبار پرداخت شده و 400 میلیارد تومان باقی مانده نیز تا پایان سال جاری به متقاضیان دارای طرح‌های توجیهی پرداخت می‌شود. آرزوی سلامتی و بهروزی همه شما همراهان عزیز رو داریم. در رادیو اقتصاد حال آگهی بازرگانی می شنویم و بعد از اون شنونده برنامه اقتصاد و فرهنگ هستیم به مدت 25 دقیقه که یک برنامه تولیدی است.
خانه خود را با فولاد هیربود بسازید. تولید کننده مقاطع صنعتی و پروفیل ساختمانی فولاد هیربود، استحکام ماندگار.
واسم من بریز بریز تو لیوان، بریز بریز یه شیر خوب که از لذیذ ریانیز، بازم بریز ریانیز.
محصولات لبنی ریانیز، ریانیز واسه من هم بریز.
دست های پاکتان را به ما بسپارید. دست کش توبا محافظ دستان شما در برابر مواد شوینده. دست کش صنعتی آسانکار، پوششی مناسب در کار. دست کش های توبا و آسانکار محصولی از شرکت پاک دست شما. ایلان شهرک صنعتی رشت.
جشنواره بزرگ بیسکویت جوین آغاز شد. هر 2 هفته 7 جایزه 70 میلیون ریالی برای شرکت در قرعه کشی. کد محصول را به سامانه 5210 پیامک کنید تا برنده خوش شانس بیسکویت جوین باشید. بیسکویت جوین با آرد جو. جوین، یک غذای کامل.
چقدر تیپ خوبی، چقدر اهمیت. عالیه، عالی. خوشیب شدم نه؟
وای کامران، چقدر تغییر کردی.
میخندی،
رنگی رنگی پوشیدی، خوش سلیقه شدی، چرم پوشیدی، چی شده؟
پیشنهاد مارال.
مارال؟ کدوم مارال؟
بابا منظورم مارال چرمه. جشنواره فروش گذشته با محصولات رنگ رنگی و تخفیفای فوق‌العاده.
مارال چرم، جشنواره فروش، از لبخندش جانمونی، هم تخفیف هم لبخند.
مارال چرم، لبخند ماندگار.
باز شود دیده شود کام که پسند دیده شود.
روبه تورو باز شد، پخته شد، خیلی پسندیده شد. سوز ماین لذت تبرد باز شد، خورده شد، خیلی پسندیده شد. این روغن تبرد رو که باز شده، ریخته شده، خیلی پسندیده شده.
سوز های کچاب تبرد
باز شد، خورده شد، خیلی پسندیده شد.
تبرک.
هر کنان از عمل خیش خورد. اگه دنبال یه نون سالم و خوشمزه با ماندگاری بالا بدون مواد نگهدارنده هستی، نان بیسکویت های اورنگ به بر سر سفره. انواع نان بیسکویت های سنتی کاکو حلوا و شیرینی‌جات و یک جایگزین خوب به جای غذا برای اونهایی که رژیم دارن، یک میان وعده مناسب برای همه که طعمش زیر دندونت میمونه. نان اورنگ.
اقتصاد و فرهنگ. به نام خالق هستی بخش و سلام. برنامه اقتصاد و فرهنگ رو تقدیم حضورتون میکنیم. قصد داریم در اقتصاد و فرهنگ این هفته درباره انواع مالیات بر ارزش افزوده و همینطور تأثیراتی که بر روی اقتصاد میگذاره بحث کنیم. پس در بخش اول درباره انواع مالیات بر ارزش افزوده صحبت میکنیم. همراه ما باشید. سه نوع مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد. مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولیدی، مالیات بر ارزش افزوده از نوع درآمدی و مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرفی. هر کدام از این سه نوع مالیات نیز بر مبنای دو اصل مبدأ یا اصل مقصد محاسبه می شوند. در اصل مبدأ مالیات بر ارزش افزوده همه کالاها و خدماتی که در کشور تولید می شوند وضع می شود، ولی در اصل مقصد مالیات بر ارزش افزوده همه کالاها و خدماتی که در کشور مصرف می شوند وضع می گردد. در مفهوم کلی، مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولیدی در صورتی که از اصل مبدأ استفاده شود، همه مخارج در تولید ناخالص داخلی به جز مخارج دولت بابت دستمزد را در بر می‌گیرد. با فرض اینکه از اصل مبدأ استفاده شود، صادرات که منشأ داخلی دارد مشمول مالیات می‌گردد، اما واردات که ارزش آن از خارج نشأت می‌گیرد از شمول مالیات خارج می شود. به این ترتیب می توان گفت پایه مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولیدی جمع تمام مخارج در تولید ناخالص داخلی به استثنای مخارج دستمزدی دولت است. در مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولیدی مالیات کلی بر فروش اعمال می شود. به طور کلی این نوع مالیات بر ارزش افزوده می تواند بر کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای اعمال شود. در این روش کالاهای سرمایه‌ای و استهلاک آنها از مالیات معاف نیستند. به بیان دیگر می توان گفت به خرید کالاهای سرمایه‌ای اعتبار مالیاتی تعلق نمی گیرد. از این رو این مالیات انگیزه سرمایه گذاری را تضعیف می کند.
Thank you.
در مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرفی علاوه بر استهلاک، مخارج مربوط به کالاهای سرمایه‌ای نیز از شمول پایه مالیاتی خارج می شود. در واقع با کاهش هزینه‌های سرمایه‌ای از تولید، آنچه باقی می ماند برابر ارزش کالاهای مصرفی تولید شده است. نظام مالیات بر ارزش افزوده‌ای که در کشورهای عضو جامعه اروپا مورد استفاده قرار می گیرد از این نوع است. گرایش برخی از کشورهای در حال توسعه نیز به سمت استفاده از این روش است، به خصوص به دلیل معاف بودن کالاهای سرمایه‌ای از مالیات که انگیزه برای سرمایه‌گذاری بیشتر را به وجود می‌آورد. همچنین در عمل استفاده از این روش نسبت به دو روش دیگر از سهولت بیشتری برخوردار است. مالیات بر ارزش افزوده از نوع درآمدی استهلاک را در بر نمی گیرد و به این ترتیب مخارج سرمایه‌ای خالص را شامل می شود. پایه این مالیات مجموعه درآمد پرداختی به عوامل پس از کسر مخارج دستمزدی دولت است. به همین دلیل نیز نام آن مالیات بر ارزش افزوده از نوع درآمدی است. به طور کلی در این نوع مالیات بر ارزش افزوده پایه کلی مالیات متناسب با درآمد عوامل تولید است. مالیات بر ارزش افزوده از نوع درآمد با مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف تفاوت دارد، زیرا در نوع اول بنگاه مجاز است استهلاک را کم کند، اما در نوع دوم مجاز به کسر سرمایه‌گذاری ناخالص است. به این ترتیب مالیات بر ارزش افزوده از نوع درآمدی به اندازه تفاوت سرمایه‌گذاری ناخالص و استهلاک بیشتر از مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرفی است. در مقایسه این سه نوع مالیات بر ارزش افزوده باید گفت در بین سه نوع مالیات، مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولیدی وسیع ترین پایه مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرفی کمترین پایه مالیاتی را ایجاد می کند. چون مالیات تولیدی خریدهای ناخالص کالاهای سرمایه ای را شامل می شود. موانعی در برابر سرمایه گذاری ایجاد می کند. از آن گذشته، در صورتی که محاسبه مالیات بر ارزش افزوده به روش صورت حساب انجام گیرد، در مورد آن دسته از فعالیت‌ها که موفق به انتقال بخشی از هزینه‌های سرمایه خود به بعد می‌شود، وضع این مالیات بر کالاهای سرمایه‌ای منجر به مالیات چند مرحله‌ای می‌شود که در مالیات بر ارزش افزوده از نوع درآمدی این مسئله در حد کمتری به وجود می‌آید. در بین این سه روش، مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرفی که کمترین پایه مالیاتی را ایجاد می کند، یک مالیات عمومی بر مصرف است و در صورتی که از اصل مبدأ استفاده شود، خالص صادرات را نیز در بر می گیرد. بنابراین، در بین سه روش مذکور، اکثر کشورها معمولاً این روش را بر می گزینند. البته استفاده از این روش بالاترین نرخ مالیات را برای ایجاد بازده درآمدی مطلوب لازم دارد و به همین دلیل برخی کشورها کوشش می‌کنند مبنای مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرفی را به وسیله مالیات پذیر کردن بخشی از کالاهای سرمایه‌ای گسترش دهند.
در این بخش از برنامه اقتصاد و فرهنگ از شما دعوت میکنم صحبت های کارشناس محترم برنامه رو بشنوید.
من نارسیس امین رشدی هستم، استاد دیار دانشگاه آزاد اسلامی، و در واقع بحثی که میخوام مطرح کنم بحث مالی پرچم سود است. قبل از اینکه مستقیم وارد بحث مالی پرچم سود بشم، فکر میکنم ذکر این نکته مهمه که اصلا مالیات ها اصولاً وقتی اعمال میشن دو نوع پایه مالیاتی داریم، پایه مالیاتی بر درآمد و مالیات بر هزینه، که البته اگر ارث رو هم بخوایم بهش اضافه کنیم یا ثروت، پایه مالیاتی درآمد در واقع جا میگیره. مالیات بر ارزش افزوده از جنس پایه مالیات بر هزینه است که بر اساس شرایط مالیات های غیر مستقیم در واقع طبقه بندی میشه. اصولاً اعمال مالیات در هر شرایطی سه تا اثر عمده داره که در واقع اقتصاددان‌ها دنبال اونها هستند. اثر اول که در واقع بسیار برای دولت‌ها اهمیت پیدا می‌کنه بخش درآمد مالیاته که میزان درآمدزایی مالیات رو به هر شکلی در واقع مد نظر داره. بخش بعدی در واقع اثر تخصیصی تو مالیاته که این میتونه همونجوری از عنوانش مطرحه منابع اقتصادی رو جابجا کنه. و نکته سوم در واقع اثر توزیعی مالیاته که به شکلی درآمدها رو در اقتصاد جابجا میکنه و به شکلی تعدیل میکنه. در این مثال شما وقتی مالیات های مستقیم یا مالیات بر درآمد رو وضع میکنید، انتظار دارین که آثار توزیعی مناسب تری رو توی اقتصاد ایجاد کنه، چون شما مالیات رو از افراد پردرآمد میگیرید و به افراد فقیر پرداخت میکنید به شکلی. در نتیجه این آثار توزیعی رو بهتر میکنه توی جامعه. تو بحث مالیات بر ارزش افزوده عنوان شد که این مالیات بیشتر تقسیم بندی بر پایه هزینه اتفاق میفته و به همین دلیل شما انتظار دارین که میزان درآمدزایی این مالیات زیاد باشه، و دلیلش هم اینه که شما گستردگی پایه‌های مالیاتی رو میتونید داشته باشید. هر جایی که شما در واقع خریدی اتفاق میفته یا فروشی اتفاق میفته، مالیات بر ارزش افزوده میتونه حضور داشته باشه. در نتیجه این گستردگی پایه‌ها رو برای مالیات افزایش میده و این خودش باعث درآمدزایی بالای این دو مالیات میشه که بسیار مورد توجه در واقع دولت مردان هستش. اما نکته‌ای که برای مالیات بر ارزش افزوده میشه در واقع به عنوان نقطه ضعفش به شکلی مطرح کرد اینه که این مالیات از نوع تنازلی میتونه باشه و این به دلیل تنازلی بودنش میتونه به لحاظ توزیعی آثار نامناسبی رو ایجاد کنه. مثلا اگر شما مالیات بر ارزش افزوده رو تو حوزه مصرف در واقع در نظر بگیرید، کالاهایی که به شکلی مصرف کننده ها بیشتر مصرف می کنن، بدیهی که میزان مالیات بیشتری رو پرداخت می کنن. حالا اگر این کالاها به شکل کالاهای ضروری برای خانوارها باشه، باعث میشه که خانوارهای گروه فقیرتون رو بیشتر متاثر کنه. نکته دیگه ای که در واقع تو بحث مالی به ارزش افزوده اهمیت داره اینه که به دلیل اینکه این مالیات به شکلی به یک چرخه، یک زنجیره در واقع تولید رو طی میکنه، میتونه به شکلی شفافیت رو در فضای اقتصاد افزایش بده و این باعث میشه که شرایط اقتصادی تو جامعه به شکل مطلوب تری مطرح بشه و در واقع مشکلاتی که به شکل فرار مالیاتی خیلی از دولت ها باهاش درگیر هستن، توی این نوع مالیات کمتر باهاش مواجه میشن. نکته دیگه در مورد بحث مالیات بر ارزش افزوده که گاهی اوقات در واقع نگرانی بعضی از اقتصاددان ها و دولت ها رو در بر داره، بحث تورمی بودن این نوع مالیاته. اون هم به دلیل اینکه معتقدند این مالیات به شکلی بر پای هزینه وضع میشه، میتونه آثار تورمی و افزایش قیمت رو داشته باشه، که البته این نوع تفکر هنوز به شکل مشخص در جای اثبات نشده. با توجه به اینکه در ایران این نوع مالیات رقم بسیار اندکی از سهم مالیات چون در بر میگیره، شاید بشه گفت تاثیر تورمیش اونقدر ها قابل توجه نباشه.
از کارشناس محترم برنامه سپاسگزاریم. شما دوستان عزیز شنونده برنامه اقتصاد و فرهنگ هستید. آثار اقتصادی اعمال مالیات بر ارزش افزوده را می توان به دو دسته تقسیم کرد به این قرار: آثار کلان که از جمله تأثیر آن بر رشد اقتصادی، سطح قیمت‌ها، سرمایه‌گذاری، درآمدهای دولت و مصرف است، و آثار خرد که از جمله می توان به تأثیر آن بر کارایی و عدالت اشاره کرد. برخی از کشورها یکی از دلایل عمده بکار نگرفتن مالیات بر ارزش افزوده را نگرانی در مورد وجود رابطه مثبت بین اعمال این مالیات و افزایش نرخ تورم بیان کردند. از طرف دیگر، تجربه کشورهای استفاده کننده از این مالیات این نگرانی را تایید نمی کند. صاحب نظران مالی معتقدند که اعمال مالیات بر ارزش افزوده مانند وضع هر مالیات دیگری یک سیاست انقباضی محسوب می شود. بنابراین کاربرد آن منجر به کاهش نقدینگی در اقتصاد می شود. از این رو می توان گفت که اعمال این مالیات نوعی اثر ضد تورمی در اقتصاد به جا خواهد گذاشت. سایر صاحب نظران معتقدند که اگر با اعمال مالیات بر ارزش افزوده پیش از افزایش عرضه کل تقاضای کل گسترش یابد، کمبود عرضه کل افزایش قیمت‌ها را به بار خواهد آورد. اما مازاد تقاضا و کمبود عرضه کل ممکن است بنا به دلایل بسیار بروز کند و این مسئله به تنهایی به اعمال مالیات بر ارزش افزوده مربوط نمی شود. به طور کلی مالیات به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای دولت برای تشویق و جهت‌دهی مناسب به سرمایه‌گذاری‌ها محسوب می‌شود. برای مثال، سیاست‌های دولت در خصوص معافیت‌ها و تخفیفات مالیاتی می‌تواند کارایی نهایی سرمایه و در نتیجه سودآوری سرمایه‌گذاری‌ها را افزایش دهد و از این طریق به تقویت انگیزه‌های سرمایه‌گذاری کمک کند. همچنین اگر سیاست مالی به گونه‌ای باشد که موجب گسترش تقاضای مؤثر در برخی کالاها شود، انگیزه ها را در جهت افزایش نرخ تشکیل سرمایه سوق خواهد داد. از طرف دیگر، در بررسی اثر مالیات بر تشویق یا عدم تشویق سرمایه گذاری، باید عواملی از قبیل هدف سرمایه گذاری، واکنش پسنداز کنندگان و سرمایه گذاران داخلی و خارجی در قبال جریان سرمایه در سطح بین المللی و انگیزه های موجود در نظام مالیاتی مد نظر قرار گیرد. طرفداران مالیات بر ارزش افزوده معتقدند که این نوع مالیات سرمایه گذاری را تشویق می کند. معاف ساختن کالاهای سرمایه‌ای از مالیات و در نظر گرفتن امتیاز مالیاتی برای کالاهای سرمایه‌ای خریداری شده و مورد استفاده در جریان تولید موجب افزایش سطح پسنداز و سرمایه‌گذاری می‌شود. تجربه کشوران نشان داده است که معاف ساختن کالاهای سرمایه‌ای از مالیات بر ارزش افزوده سرمایه‌گذاری را تشویق می‌کند. در این بخش از برنامه اقتصاد و فرهنگ از شما دوستان عزیز شنونده دعوت میکنم صحبت‌های کارشناس محترم برنامه رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوست واسمدی صبوری هستم، کارشناس مسائل اقتصادی و مالی. مالیات بر ارزش افزوده یکی از رایج‌ترین انواع مالیات‌هایی هست که امروزه در کشورهای پیشرفته دنیا وجود داره که با نام‌های مختلف شناخته میشه. اما ماهیت مالیات در اصل افزوده ماهیتی منصفانه داره، ماهیتی که انصاف رو در اخذ مالیات رعایت میکنه. شکل کلی مالیات بر ارزش افزوده به این ترتیب هستش که هر معامله هم از خدمات یا کالا میبایست مالیات اون به دولت پرداخت شه که درصد اون سالیانه طبق مصوبه مجلس و ابلاغ دولت مشخص میشه. و اما این مالیات چه نقشی میتونه بر اقتصاد داشته باشه؟ ابتدا به بررسی اجمالی اقتصاد بیمار و اقتصاد سالم میپردازیم و نقش مالیات بر ارزش افزوده رو در هر کدوم از اونها بررسی میکنه. اقتصاد بیمار چیه؟ اقتصاد بیمار اقتصادی هستش که در اون فعالیت‌های مولد اقتصادی شکل نمی‌گیره و اغلب سرمایه جامعه در فعالیت‌های ثبت بازی یا همون دلالی در جریان هستش. در چنین اقتصادی که متأسفانه بخش وسیعی از سرمایه کشور ما هم در بر گرفته، یک کالا از تولید کننده یا وارد کننده اصلی بارها و بارها مورد معامله قرار می‌گیره و در هر کدوم از معاملات هم با افزایش قیمت کالا همراه میشه و هم زمانی که به مصرف کننده میرسه و بعضاً با چندین برابر قیمت روبرو هستیم که این سودهای بین‌راهی که همون سودهایی هستش که به واسطه ها میرسه هیچ نقشی در تولید و مولد بودن اقتصاد ندارن و تنها قیمتی ناعادلانه رو به مصرف کننده تحمیل میکنن. در اینجا هستش که با اعمال مالیات بر ارزش افزوده در هر معامله علاوه بر کسب درآمد مستقیم برای دولت که اینجور درآمدها باعث کم شدن وابستگی دولت به درآمدها یا حاصل از خام‌فروشی میشه، دولت میتونه نسبت به شناسایی معاملات غیر مولد و همچنین اخذ مالیات بر درآمد واقعی واسطه اقدام بکنه. زمانی که واسطه ها با این روش افزایش هزینه واسطه گری داشته باشن قطعا از حجم سودهای مورد انتظارشون کاسته میشه و طبیعتا از این گونه فعالیت ها خارج میشن و چاره‌ای بهتر برای به جریان انداختن سرمایه خود نمیشن. همون گونه که ملاحظه شد مالیات بر ارزش افزوده میتونه نقش موثری در حمایت از سرمایه ایرانی که مورد تایید حضرت بابا هم هست داشته باشه. حالا به بررسی نقش مالیات بر ارزش افزوده در یک اقتصاد سالم یا مولد می‌پردازیم. اقتصاد سالم یعنی همون حمایت از تولید، یعنی همون حمایت از کار ایرانی، یعنی حمایت از سرمایه ایرانی. یکی از مزایایی که مالیات بر ارزش افزوده داره حمایتی هستش که برای تولید قائل شده. اونم به این صورت هستش که هر گونه پرداختی رو که تولید کننده بابت مالیات بر ارزش افزوده مواد و یا کالاهایی که مستقیما در تولیدش نقش داره از پرداختی مالیات بر ارزش افزوده حاصل از فروش بنگاه اقتصادی تولیدی کسب میشه و این به عنوان یک مزیت برای تولید کننده شناخته میشه، چرا که بخشی از مالیاتی که از مصرف کننده بابت فروش کالا دریافت میکنه دیگه نیازی نیست به دولت پرداخت کنه، چرا که معادله اونو صرف هزینه تولیدی کرده. پس مالیات بر ارزش افزوده میتونه نقش هدایت کننده سرمایه های موجود در فعالیت اقتصادی رو داشته باشه و اونها رو از فعالیت های واسطه گری به سمت فعالیت مولد سوق بده. نکته غایت اهمیت در اینجا این هستش که برای اعمال مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یک ابزار درآمدی و کنترلی در یک اقتصاد بیمار نباید از ابزارهای سخت افزاری مالیاتی استفاده کنیم، بلکه هرجا منافع سرمایه ها تمیشه سرمایه به همون سمت شوق پیدا میکنن. پس برای دوران گذار در یک اقتصاد همه محرک های اقتصاد و شرایط روز جامعه باید در نظر گرفته بشه تا علاوه بر تثبیت مالیات در ارزش افزوده در اقتصاد هیچ گونه خللی در فعالیت های اقتصادی مولد ایجاد نشه، بلکه زمینه فعالیت های صحیح سرمایه موجود در بازار ابتدا فراهم و سپس نسبت به اعمال نرم افزاری این ابزار مالیاتی اقدام بشه. به امید که برای اجرای یک ابزار خوب درآمدی و کنترلی دولت به صورت تکبودی به اون نگاه نشه و ابتدا جمعی شرایط فرهنگی اقتصادی و مالی جامعه بررسی و سپس برنامه مدون برای اجرای گام به گام اون تهیه و تدوین بشه تا کمترین عوارض رو برای اقتصاد جامعه اینگونه ابزارها داشته باشن و گام به گام تأثیر مثبتش در جامعه خودش رو به صورت کاملتر نشون بده.